بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام می کنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این نخستین روز از آخرین ماه زمستان و آخرین ماه سال، روز چهارشنبه یکم اسفند ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با 20 روز از ماه فوریه سال 2002 میلادی. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاد و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. پیش از شنیدن عنوان‌های تازه خبری نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. با بمب‌گذاری‌های انتحاری فلسطینیان و موشک‌اندازی اسرائیل به دفتر یاسر عرفات، بحران خاورمیانه به اوج کم سابقه ای رسیده است. در گزارش‌های خبری بین‌المللی امروز رادیو آزادی، افزون بر بحران میان اسرائیل و فلسطینیان، از جمله گزارش‌هایی نیز خواهیم داشت درباره ادامه دیدار رئیس جمهوری آمریکا از کره جنوبی و از دستگیری شماری از مظنونان به عضویت در گروه القاعده در ایتالیا. و خبر یک روزنامه معتبر آمریکایی مبنی بر اینکه وزارت دفاع این کشور انتشار اخبار گمراه کننده و نادرست را در دستور کار دارد، سر و صدای فراوانی به پا کرده است. اما در ایران، لغو ناگهانی سفر کمال خرازی وزیر خارجه ایران به روسیه، به خصوص در پرتو اوجگیری تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، موضوع گمانه‌زنی‌های محافل سیاسی داخلی و خارجی است. گزارش هایی هم در این زمینه خواهیم شنید. اما چند گزارش و گفتگو هم داریم درباره اقتصاد ایران، از جمله درباره لایحه بودجه سال 1381، الزام بنیادها به پرداخت مالیات، معافیت مالیاتی برای کارمندان دولت و طرح خودگردانی بیمارستان ها در ایران. شنیدنی های فراوان دیگری هم در برنامه امروز خواهیم داشت که امیدوارم در فرصت های بعدی از آنها با شما بگویم. از جمله درباره آغاز مناسک حج گزارشی داریم. اما پیش از این همه اجازه بدهید عنوان های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در مرگبارترین حادثه در راه آهن مصر از زمان تأسیس آن تا امروز دست کم 300 نفر کشته شدند. بر زمینه ناآرامی در شهر مزار شریف در شمال افغانستان، رئیس پلیس این شهر میگوید عبدالرشید دوستم، فرمانده نظامی شمال افغانستان، قصد برهم زدن اوضاع را دارد. جمهوری تاجیکستان از امروز رسما به شرکای ناتو پیوست. در تلافی کشته شدن 6 اسرائیلی توسط فلسطینیان، امروز 14 فلسطینی توسط نیروهای اسرائیل کشته شدند. 12 گروگانی که توسط طرفداران نماینده زندانی مجلس قرقیزستان اسیر شده بودند، امروز آزاد شدند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر تمایل دولتش به داشتن روابط تازه با کره شمالی تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی برای بررسی بحران عراق و آمریکا شد. و خانواده 7 تن از کشته شدگان عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا از دولت‌های ایران و عراق تقاضای غرامت کردند.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. مشروع خبرها حدود 25 دقیقه دیگر به آگاهی می‌رسد. روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل یا به تعبیر پاره‌ای از ناظران در منطقه جنگ فرسایشی میان طرفین قربانیان فزاینده‌ای به جای می‌گذارد. دفاتر یاسر عرفات امروز در غزه و رام الله هدف موشک‌های هوا به زمین اسرائیل قرار گرفت و کشته‌های دو طرف همچنان سر به فزونی دارد. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. آقای چالنگی با سلام، از آخرین تحولات در روند خشونت و بحران بگویید.
با سلام به شما آقای نیکنام. در 24 ساعت اخیر روند خشونت بین فلسطینی‌ها و اسرائیل عملا گسترش بیشتری پیدا کرده. در 24 ساعتی که گذشت 16 فلسطینی در غزه و کرانه باختری رود اردن در اثر حمله‌های زمینی و هوایی اسرائیل کشته شدند. در همین مدت 6 سرباز اسرائیل در عین العریق در نزدیکی نابلس در عملیات مسلحانه فلسطینی ها به قتل رسیدند. واکنش های مختلفی نشون دادن رهبران اسرائیل و فلسطینی ها. یاسر عرفات در یک سخنرانی بی سابقه، تقریبا دست کم بی سابقه در چند هفته اخیر، از فلسطینی ها خواسته که انتقام خون فلسطینی ها رو از اسرائیل بگیرن، انتقام حتی یک قطره خون فلسطینی ها تا آخرین قطره. اعلام کرده که موشک، تانک و جت های اسرائیلی باعث ترس وی نخواهد شد و به تلاشاش برای برافراشتن اون پرچم فلسطین بر فراز دیوارهای بیت المقدس ادامه خواهد داد. این اظهارات ساعت پیش آقای یاسر عرفات است. از طرف دیگه اریل شارون بعد از نخست وزیر اسرائیل بعد از تشکیل کابینه امنیتی دولت اسرائیل اعلام کرد که وی قصد نداره اسرائیل رو به سوی جنگی کامل رهبری کنه، اما مسئله امنیت اسرائیل در میونه، مسئله‌ای که به گفته آقای شارون به هیچ وجه قابل مذاکره نخواهد بود. در پی همین جلسه امنیتی بود که رعنان گسین، مشاور اریل شارون و عضو کابینه امنیتی اسرائیل، اعلام کرد تغییری استراتژیک در سیاست اسرائیل به وجود نیومده. اما با تأکید رعنان گسین، عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها افزایش پیدا خواهد کرد و گسترش پیدا خواهد کرد. چشم انداز اوضاع با توجه به اظهارات طرفین آقای یاسر عرفات و اریل شارون نخست وزیر اسرائیل عملا در روزهای آینده میشه پیش بینی کرد که تیره تر از وضعیت کنونی خواهد بود. باید این رو هم اضافه کنم آقای نیکنام که شما هم اشاره کردید که مقر آقای یاسر عرفات در غزه، در ساحل غزه، در دریای مدیترانه و همینطور در رام الله هدف موشک‌های هوا به زمین اسرائیل قرار گرفت و همینطور هدف گلوله‌های تانک اسرائیل.
متشکرم جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما در حالی که بحران میان اسرائیل و فلسطینیان کماکان اوج می‌گیرد، گزارش‌ها و تحلیل‌های مطبوعات جهان به خصوص مطبوعات غرب حاکی از سرخوردگی ناظران از احتمال برقراری صلح در کوتاه مدت میان دو طرف است. افزایش کارایی ستیزجویان فلسطینی در حمله به هدف‌های نظامی اسرائیل، دشواری گزینش نخست وزیر اسرائیل میان برخوردی تندتر یا نرمتر با فلسطینیان و همچنین نبود وحدت رویه میان دولت‌های غربی در برخورد با مسئله اسرائیل و فلسطین، محورهای موضوعهایی هستند که مطبوعات خارجی بدان پرداختند. سیاوش اردلان نگاهی دارد به این مطبوعات.
افزایش چشمگیر شمار تلفات و قربانیان خشونت‌های 24 ساعت اخیر در مناطق اشغالی فلسطین، جهت‌گیری کلی مطبوعات غربی را در شماره‌های امروز خود تغییر داده است. روزنامه‌های امروز غربی چنین برآورد کردند. اینک وضعیت به گونه‌ای است که زمان بیشتر به نفع یاسر عرفات رهبر فلسطینیان است تا آریل شارون نخست وزیر اسرائیل. مثلا روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون با اشاره به عملیات اخیر جنگجویان فلسطینی علیه سربازان اسرائیل و غیر نظامیان شهرک‌های یهودی نشین می‌نویسد: پیشرفتگی تاکتیکی فلسطینیان و افزایش کارایی‌ها و نوآوری‌های جنگی و پارتیزانی آنها در عملیاتشان باعث شده خاطره جنگ فرسایشی اسرائیل در لبنان برای جامعه اسرائیل زنده شود. فلسطینیان اینک دامنه عملیات ضد اسرائیلی خود را از بمب‌گذاری‌های انتحاری به جنگ شبه نظامی گسترش دادند. افزایش خطر فلسطینیان برای ارتش اسرائیل موضوعی است که در گزارش روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارود نیز منعکس شده است. این روزنامه اسرائیلی نقل می‌کند که مفسران نظامی اسرائیل به شدت عملکرد ارتش این کشور را مورد انتقاد قرار دادند. روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز هم با تعبیری متفاوت از افزایش توانایی‌های تروریستی فلسطینیان یاد می‌کند و توضیح می‌دهد این امر سیاست‌های آریل شارون نخست وزیر اسرائیل را برای برقراری امنیت در این کشور بی‌اعتبار کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، آریل شارون از سه طرف زیر فشار است. هم از طرف دستراستی های اسرائیل زیر فشار است که خشونت بیشتری در قبال فلسطینیان نشان دهد، هم از طرف چپگرایان اسرائیل که میخواهند او به پای میز مذاکره بازگردد، هم از طرف دولت پرزیدنت جورج بوش که از آقای شارون ناراضی است. روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد دیدار اخیر آریل شارون با پرزیدنت بوش برای اسرائیلی ها مفید نبود. دولت آمریکا تسلیم درخواست آریل شارون برای قطع رابطه با یاسر عرفات نشد. بنا به همین گزارش واشنگتن تایمز، ایالات متحده از دولت اسرائیل خواسته است هر گونه اقدام قاطع علیه فلسطینیان را به بعد از حمله های نظامی آمریکا به عراق موکول کند. این اولین بار است که یک روزنامه آمریکایی خبر می‌دهد که آمریکا به اسرائیل توصیه کرده تا زمان حمله به عراق از یک اقدام قاطع نظامی علیه فلسطینیان خودداری کند. در همین گزارش روزنامه واشنگتن تایمز آمده است که سیاست کلی کاخ سفید واشنگتن در مورد اسرائیل با مخالفت وزارت خارجه آمریکا روبروست. وزارت خارجه آمریکا به مانند متحدان اروپایی این کشور می‌خواهد به اسرائیل فشار وارد آورده شود تا مذاکرات صلح را از سر بگیرد. در واقع نزدیکی و همدردی نسبی اروپاییان نسبت به فلسطینی‌ها با ناخشنودی برخی اسرائیلی‌ها روبروست. مثلا روزنامه جروسلم پست امروز نوشته است هماغوشی ملت‌های اروپایی با یاسر عرفات تنها به افزایش روند خشونت کمک می‌کند. روزنامه جروسلم پست خبر می‌دهد یاسر عرفات با رهنمودهای اروپاییان کوشیده است وجهه بین‌المللی خود را بهبود بخشد که این امر مورد انتقاد روزنامه اسرائیلی جروسلم پست قرار گرفته است. اگر واقعا همدردی در بین اروپایی ها نسبت به یاسر عرفات وجود داشته باشد، باید دولت بریتانیا را یک استثناء دانست. دست کم این حرفی است که روزنامه انگلیسی گاردین میزند. روزنامه گاردین تونی بلر نخست وزیر بریتانیا را به خاطر بی‌توجهی به مصائب فلسطینیان به باد انتقاد میگیرد و مینویسد حمایت تونی بلر از اسرائیل تا حدی است که حتی مارگارت تاچر هم جرأت ابراز آن را نداشت. به نوشته روزنامه گاردین، دولت تونی بلر نباید برای خوشنودی آمریکا یا تحت تأثیر مشاوران طرفدار اسرائیل خود به یک سیاست یک طرفه روی آورد، بلکه باید اسرائیل را ترغیب کند تا از مناطق فلسطینی عقب نشینی کند.
گزارش هایی بود در پیوند با اوجگیری بحران خاورمیانه. به رادیو آزادی گوش میکنید. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در ادامه دیدار خود از کره جنوبی امروز بار دیگر بر تمایل کشورش به تجدید نظر در مناسبات خود با کره شمالی تاکید کرد. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در خاور دور گزارش می‌دهد.
جورج واکر بوش رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با کیم دای جونگ رئیس جمهور کره جنوبی و سخنرانی خود در منطقه حائل غیر نظامی بین دو کره گفت من نمیتوانم ببینم که کشورهایی برای مردم خود زندان شدهاند. من دولت غیر شفاف و رژیم کمونیست کره شمالی که مردم آن از گرسنگی و قحطی جان میسپارند ولی به دنبال توسعه تسلیحات کشتار جمعی است را بر نمیتابم. آقای بوش چهارشنبه صبح در سئول دومین مکان از سفر خود به آسیا همچون ناطقی زبردست ظاهر شد و گفت من از رژیم‌های بسته و غیر شفاف نگرانم و جداً به وضع مردم کره شمالی توجه می‌کنم و از این بابت ناراحتم. می‌گویم ما عاشق آزادی هستیم و باید موضع قوی برای کسبان اتخاذ کنیم. رئیس جمهور آمریکا امروز بار دیگر همچنین از نظریه محور شرارت خود که کره شمالی بخشی از آن است تأکید کرد و افزود تا زمانی که پیونگیانگ مردم خود را آزاد نکند، به آنان آزادی ندهد، موضع خودم را در قبال این کشور و رهبر آن کیم جونگ ایل تغییر نخواهم داد. و بعد ادامه داد: نمیتوانم ببینم که کشوری برای مردمش زندان شده است. ما نباید اجازه دهیم که خطرناکترین رژیم های جهان ما را با خطرناکترین تسلیحات تهدید کنند. رئیس جمهور آمریکا در حالی که کره جنوبی را نمونه آزادی برای جهان میخوان، بار دیگر برای گفتگو بدون قید و شرط با کره شمالی ابراز تمایل کرد و گفت: ما آماده گفتگو هستیم، پیشنهاد آن را داده ایم ولی هنوز جوابی دریافت نکرده ایم. آقای بوش متذکر شد گرچه گفتگوی میان واشنگتن و پیونگیانگ اکنون برقرار نیست، اما ما تأمین غذا برای مردم کره شمالی را فراموش نخواهیم کرد و به آنان کمک‌های غذایی خواهیم داد. رئیس جمهور آمریکا از سیاست محدود کردن کره شمالی یا سانشاین که سئول به اجرا گذاشته است حمایت کرد و گفت: ما خواهان حراست از صلح در شبه جزیره کره و مصالحه دو طرف در جوی آرام و مطلوب هستیم. او کره جنوبی را متحد خوب آمریکا خواند که تلاش و همکاری زیادی با واشنگتن در جریان مبارزه با تروریسم داشته است. سخنان آقای بوش در منطقه حائل غیر نظامی که 21 مایل عرض و 151 مایل طول دارد مین گذاری شده و مجموعاً 2 میلیون نیروی نظامی دو کره از آن حفاظت می کنند و خطاب به کره شمالی در واقع پیام او به پیونگیانگ برای گفتگو و اعطای آزادی به مردم آن کشور و توقف توسعه تسلیحات کشتار جمعی بود. او به کره شمالی به عنوان یک قدرت نظامی که مردمان گفتند اشاره کرد، مسئله‌ای که قبل از این نیز مورد توجه بسیاری مقام‌های دولت آمریکا و کشورهای دیگر بوده است. رسانه‌های خبری نوشتند که تنها از سال 1994 به این طرف در کره شمالی به دلیل قحطی و گرسنگی 2 میلیون نفر جان خود را از دست داده اند. سرمای زمستان سال گذشته در پیونگیانگ پایتخت این کشور و فقدان تأسیسات حرارتی مناسب در خانه‌ها و مناطق مسکونی موجب شد تا هزاران نفر در مرکز کره شمالی جانشان را از دست بدهند. تا جایی که شاهدان عینی می گفتند جنازه های یخ‌زده را می دیدند که از خانه های پیونگیانگ بیرون کشیده می شد. رئیس جمهور آمریکا گفت: ما نمی خواهیم به کره شمالی حمله کنیم. نه ما چنین قصدی داریم و نه کره جنوبی. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی، پکن.
شنوندگان گرامی، همچنان که در خلاصه خبرها شنیدیم، آتش سوزی در یک قطار مسافری در مصر بیش از 300 قربانی گرفته است. جزئیات این حادثه را فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی، به آگاهی می رساند.
در اثر آتش سوزی در یک قطار مسافربری در مسیر قاهره و جنوب مصر، دست کم 350 تن کشته و ده ها تن دیگر دچار سوختگی شدند. این قطار عادی ساعت 2 بامداد چهارشنبه در مسیر پایتخت مصر و اکسور در جنوب این کشور در حرکت بود. آتش سوزی در این قطار در 70 کیلومتری جنوب قاهره در نزدیکی ایستگاهی به نام عیاد روی داد. 7 واگن از 11 واگن قطار مذکور به طور کامل در آتش سوخت. آتف عبید نخست وزیر مصر که در محل حادثه حضور یافت، در مورد علت آتش سوزی در قطار یاد شده اظهار بی اطلاعی کرد. اما مسافرانی که از این آتش سوزی جان سالم به در بردند می گویند آتش سوزی در قطار قاهره اکسور در اثر انفجار کپسول گاز یکی از مسافران که قصد پختن غذا داشته است روی داد. قطار مذکور به طور رسمی اجازه سوار کردن 200 مسافر را داشته، ولی در این سفر بیش از 400 مسافر را با خود حمل می کرده است. بیشتر مسافران برای دیدار فامیل خود در ایام تعطیل عید قربان که در مصر از روز پنجشنبه آغاز می شود راهی جنوب این کشور بودند. به هنگام آغاز آتش سوزی مسافران تلاش کردند راننده قطار را با خبر سازند، اما وی در حالی که واگن‌های قطار یکی پس از دیگری در حال سوختن بود تا 7 کیلومتر دیگر نیز به حرکت خود ادامه داد. بسیاری از مسافران برای گریختن از شعله‌های آتش خود را از واگن‌های قطار در حال حرکت به بیرون پرت کردند. مسئولان دولتی در محل حادثه احتمال خرابکاری عمدی در این حادثه را بعید دانسته، اما می‌گویند تحقیق در این زمینه ادامه دارد و نتایج به دست آمده ظرف 24 ساعت آینده رسما اعلام خواهد شد. در دهه 1990 در اثر انفجار بمب توسط گروه‌های غیرقانونی جهاد و جماعت اسلامی در چندین قطار که از قاهره به منطقه توریستی جنوب مصر می‌رفتند، ده‌ها تن کشته و ده‌ها تن دیگر نیز مجروح شدند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بامداد روز چهارشنبه پلیس ایتالیا 4 نفر مراکشی را به اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی دستگیر کرد. در خانه این افراد مقدار زیادی سیانور و نقشه شبکه‌های آبرسانی شهر روم به دست آمد. مقام‌های امنیتی ایتالیا حدس می‌زنند که این افراد قصد داشتند آب‌های لوله‌کشی روم را مسموم کنند. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی ایتالیا در اولین ساعات صبح چهارشنبه در یک از محلات کناری شهر روم 4 مراکشی را به اتهام وابستگی و عضویت در سازمان سلفی دعا و مبارزه دستگیر کردند. در بازرسی منزل این افراد، مامورین پلیس مقدار زیادی سیانور مخلوط با دیگر مواد شیمیایی و ده‌ها نقشه از مراکز تصفیه آب آبرسانی شهر روم به دست آوردند. در چمدان یکی از دستگیر شدگان نقشه ای از شهر روم که در آن سفارت آمریکا، محل اقامت سفیر آمریکا و مراکز فرهنگی آمریکایی در روم مشخص شده بودند نیز به دست آمد. چندین جعبه حاوی گذرنامه‌های جعلی و برگه‌های اقامت سفید که چندی پیش از یکی از مراکز پلیس روم ربوده شده بودند نیز در محل اقامت خرابکاران به دست پلیس افتاد. مدارک دیگری به زبان عربی نیز به دست مقامات امنیتی افتادند که گویا حکایت از رابطه این گروه با القاعده و دیگر سازمان‌های خرابکار اسلامی و عرب دارند. جانشین دادستان روم سالواتور وکیونه معتقد است که این گروه قصد داشت در آینده بسیار نزدیک وارد عمل شود. هفته پیش در پیامد بازداشت 2 مراکشی دیگر در شهر روم به جرم ارائه اجازه اقامت جعلی، پلیس توانست ردپای تروریست‌هایی را که چهارشنبه صبح دستگیر شدند به دست آورد. در دستگیری‌هایی که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در شمال ایتالیا صورت گرفت، مقامات امنیتی ایتالیا در منزل سید سامی بن خمیس که گفته می‌شود رهبر گروه سلفی در ایتالیا می‌باشد، مدارکی مبنی بر خرید مواد شیمیایی به دست آورده بودند. در روز جمعه آینده احتمالاً دادگاه میلان حکم خود در مورد 7 تونسی را که به جرم همکاری با القاعده و عضویت در گروه سلفی در ماه نوامبر دستگیر شده بودند صادر خواهد کرد. یکی از اعضای این گروه در جریان اولین نشست دادگاه اعتراف کرد که حمله به مراکز مهم دولتی، برخی از سفارتخانه‌های خارجی و همچنین واتیکان و چند مرکز دینی دیگر در دستور کار این گروه قرار داشت. از چند روز پیش گواردیا دی فینانسه، پلیس مالیاتی ایتالیا، بازرسی مدارک و دفاتر حسابداری شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای آرته که در جنوب روم به زبان عربی برنامه پخش می‌کند را آغاز کرد. پلیس مالیاتی ایتالیا این شبکه تلویزیونی که به چند شاهزاده سعودی تعلق دارد را متهم به عدم پرداخت مالیات، پرداخت‌های غیرقانونی و تطهیر پول می‌کند. روزنامه‌های ایتالیا از قول مقامات پلیس مالیاتی می‌نویسند احتمالاً سازمان القاعده از این شبکه تلویزیونی برای تطهیر پول و ارسال کمک‌های خود برای سلول‌های اروپایی‌اش استفاده می‌کرده است. پس از دستگیری 4 مراکشی در صبح روز چهارشنبه، مقامات پلیس تدابیر امنیتی جدیدی را برای حفاظت از نهادهای دیپلماتیک و اقتصادی آمریکایی در شهر روم اتخاذ کردند. در روزهای آینده احتمال می‌رود که بار دیگر همچنان روزهای پس از واقعه 11 سپتامبر برای حفاظت از شبکه‌های آبرسانی از نیروهای نظامی کمک گرفته شود.
احمد رفعت و دستگیری 4 تن از مظنونان به عضویت در گروه القاعده در ایتالیا. اما 250 تن از نیروهای ویژه آلمان که در مقابله با سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و زیست‌شناختی تخصص دارند، همراه با سربازان آمریکا و کویت، مانور 1 ماهه‌ای را در امیرنشین کویت آغاز کردند. شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
در ادامه برنامه‌های گسترده در جهت پیکار علیه تروریسم جهانی، یک سری تمرینات نظامی با شرکت سربازان آمریکا، آلمان و کویت آغاز شده است. آنگونه که وزیر دفاع کویت اعلام کرده است، بخش اعظمی از 250 تن سربازان ویژه آلمان که در زمینه رویارویی با سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژی تخصص دارند، پس از انجام این مانور 1 ماهه به ترک این امیرنشین می‌پردازند و تنها یک گروه از آنها برای انجام تمرینات دیگر نظامی در کویت باقی می‌مانند. در میان ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در این مانور تأکید کرده است که این تمرینات هیچ گونه ربط و ارتباطی با تهاجم احتمالی نظامی آمریکا علیه عراق ندارد. پیش از این نیز سیاستمداران آلمان اظهار نظر مشابهی را ارائه داده بودند. در میان ساز و برگ نظامی که در مانور کویت مورد استفاده 250 تن از نیروهای متخصص آلمانی قرار می‌گیرد، تانک‌های معروف ردیاب از نوع فوکس قرار دارد. این گونه تانک‌ها که زبانزد کارشناسان نظامی جهان است، با آزمایشگاه‌هایی که در خود دارند، می‌توانند به راحتی سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژی را تجزیه و تحلیل کنند. اگرچه یک ماه است که سخن از ارسال ساز و برگ نظامی از سوی آلمان به کویت در میان است، ولی تا همین یک هفته پیش مقامات نظامی آلمان از افشای جزئیات این مانور خودداری می‌کردند و بدون آن که به کویت اشاره کنند، تنها به این بسنده می کردند که به زودی یک سری عملیات نظامی در شبه جزیره عربستان آغاز می شود. با توجه به این موضوع که سه کشور آلمان، آمریکا و کویت همچنان از دادن اطلاعات بیشتری در مورد این مانور خودداری می کنند، ولی روزنامه های آلمان از جنب و جوشی که این روزها در شاخ آفریقا و اطراف کشور آفریقایی سومالی به چشم می خورد، گزارش می دهند. همینک 7 کشتی جنگی و تدارکاتی و شماری ناوچه سری متعلق به آلمان در آبهای میان شاخ آفریقا و شبه جزیره عربستان همراه با ناوگان دریایی 15 کشور دیگر سرگرم گشتنی هستند. ماموریت عمده این نیروها در این خلاصه شده است که در راستای پیکار علیه تروریسم جهانی از فعالیت‌های تروریستی و قاچاق اسلحه جلوگیری به عمل آورده و رفت و آمد کشتی‌های مظنون را هم زیر نظر گیرند.
شهرام میریان و مانور مشترک آمریکا، آلمان و کویت. اما عراق بار دیگر از توانایی خود در مقابله با حمله نظامی احتمالی آمریکا سخن میگوید. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی.
در حالی که کندالیزا رایس، مشاور رئیس جمهوری آمریکا در شورای امنیت ملی این کشور میگوید واشنگتن هنوز تصمیمی برای حمله نظامی به عراق اتخاذ نکرده است، روزنامه قادسیه از سخنگویان حکومت عراق در شماره اخیر خود نوشت نتیجه حمله آمریکا به عراق از میان رفتن منافع آمریکا در همه کشورهای عرب خواهد بود. آنگونه که روزنامه قادسیه ادعا کرده است، چنانچه آمریکا عراق را مورد حمله نظامی خود قرار دهد، همه کشورهای عرب در کنار بغداد خواهند بود. هرچند رهبران بسیاری از کشورهای عرب آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشتند، اما هیچ یک از آنان در زمینه‌ای که روزنامه قادسیه از آن سخن گفته است اظهار نظری نکردند. قادسیه بار دیگر به نقل از مسئولان حکومت عراق قدرت دفاعی این کشور را در مقابل حمله نظامی آمریکا مورد تاکید قرار داده است. از سوی دیگر روزنامه چاپ بغداد نیز در همین زمینه می‌نویسد تردید نیست که آمریکا حمله به عراق را در برنامه کار خود قرار داده است. این در حالی است که جلال طالبانی، رهبر اتحاد میهنی کردستان عراق، در اظهارات روز سه‌شنبه خود گفت هرچند وی از اقدامات واشنگتن برای ساقط کردن حکومت صدام حسین حمایت می کند، اما در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق در کنار آمریکا نخواهد بود. وی پیش از این گفته بود اتحادیه میهنی کردستان عراق آماده است تا در عملیات نظامی واشنگتن علیه حکومت عراق نقشی را بر عهده بگیرد. در این میان مارکوس دولیده، نماینده سازمان جهانی صلیب سرخ در بغداد، اعلام کرد با میانجیگری این سازمان مذاکرات میان نمایندگان دولت کویت و بغداد در ماه مارس آغاز خواهد شد. هدف از انجام این مذاکرات روشن شدن سرنوشت اسیران کویتی در عراق است. و سرانجام این که دان ایال پیلامی رئیس دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد در بغداد گفت 3000 تن از پناهندگان ایرانی به عراق با مراجعه به این دفتر تقاضا کردند به ایران بازگردانده شوند. وی گفت در حال حاضر 27000 پناهنده ایرانی در عراق به سر می‌برند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بهمن باستانی.
در جریان آتش سوزی یک قطار در حومه قاهره دست کم 300 نفر کشته شدند. این مرگبارترین حادثه در راه آهن مصر از زمان تأسیس آن تا 150 سال گذشته بوده است. قطار مذکور از قطارهای قدیمی و کم سرعت مصر بود که مسافران آن عمدتاً مردم کم درآمد این کشور بودند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز بار دیگر بر تمایل دولتش به داشتن رابطه ای جدید با کره شمالی تأکید کرد. آقای بوش که به دنبال مذاکره با کیم دای جونگ رئیس جمهوری کره جنوبی در سئول سخن می گفت، اظهار داشت که نظر خود را در مورد کره شمالی تغییر نمی دهد مادامی که رئیس جمهوری آن کشور پیشنهاد مذاکره با کره جنوبی و آمریکا را بپذیرد و به سرنوشت مردم کشورش بیندیشد. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال تصریح کرد که آمریکا قصد حمله نظامی به کره شمالی را ندارد. جورج واکر بوش تا یک ماه گذشته بارها کره شمالی، ایران و عراق را به عنوان محورهای شرارت و کشورهای حامی تروریسم خطاب قرار داده است. آقای بوش فردا قرار است از کره جنوبی راهی چین شود. رئیس پلیس شهر مزار شریف در شمال افغانستان میگوید عبدالرشید دوستم فرمانده نظامی شمال افغانستان قصد برهم زدن اوضاع را دارد. فدا محمد یقین رئیس پلیس مزار شریف نیروهای عبدالرشید دوستم را متهم به حمله روز گذشته که منجر به قتل یک افسر ارشد پلیس افغانستان در این شهر شد میکند. رئیس پلیس مزار شریف میگوید 1000 نیروی دوستم از اطاعت از قوانین انتظامی شهر خودداری میکنند. عبدالرشید دوستم فرمانده ازبک مقتدر نظامی شمال افغانستان در پی اختلافاتی که با دولت موقت افغانستان داشت به سمت معاونت وزارت دفاع این کشور منصوب شده است. 12 گروگانی که توسط طرفداران نماینده زندانی مجلس قرقیزستان اسیر شده بودند امروز آزاد شدند. روز دوشنبه ساکنان روستای قرسو در استان جلال‌آباد قرقیزستان که زادگاه بیک نظروف است، در اعتراض به تحت فشار بودن او در زندان 8 تن از مسئولان محلی و 4 راننده آنان را به گروگان گرفتند. امروز نمایندگان این روستاییان به دنبال دیدار با بیک نظروف در زندان و اعلام اینکه نظروف از وضعیت خوبی برخوردار است، 12 گروگان خود را آزاد کردند. بیک نظروف نماینده منتقد مجلس قرقیزستان ماه گذشته به اتهام سوء استفاده از قدرت بازداشت شد و همکنون در زندان به سر می‌برد. جمهوری تاجیکستان امروز رسماً به جمع شرکای ناتو پیوست. جورج رابرتسون دبیرکل ناتو با اعلام این مطلب از آنچه نقش چشمگیر تاجیکستان در روند اخیر مبارزه جهانی با تروریسم و علیه طالبان خواند تقدیر کرد. شریف رحیموف سفیر تاجیکستان در اتحادیه اروپا در این باره گفت کشورش امیدوار است که با پیوستن به جمع شرکای ناتو به مدرن کردن نظام ارتش و تجهیزات نظامی کشور خود دست یابد. خانواده 7 تن از قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر در ساختمان مرکز تجارت جهانی در نیویورک از دولت‌های ایران و عراق تقاضای غرامت کردند. در پرونده‌ای که در این پیوند در واشنگتن تنظیم شده است، افسون بر نام اسامه بن لادن و چندین مرکز مالی، بازرگانی و بانک در کشورهای مختلف که منابع مالی عملیات تروریستی به شمار آمدند، همچنین از دولت‌های ایران و عراق به عنوان حامیان این عملیات نام برده شده و تقاضای در مجموع 100 میلیارد دلار غرامت شده است. وکیل این پرونده به خبرنگاران گفت هدف از تشکیل این پرونده و طرح آن در دادگاه اساساً مسدود کردن حساب‌های مالی است که به تروریسم کمک می‌کند. و محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی برای بررسی بحران عراق آمریکا شد. دولت ایران بارها مخالفت خود را با هر گونه اقدام نظامی علیه عراق اعلام کرده، اما همزمان از دولت عراق نیز خواسته است تا مصوبات سازمان ملل را به اجرا گذارد. جورج واکر بوش گفته است یا عراق باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا باید منتظر عواقب پیش بینی نشده باشد. در پی جدی تر شدن تهدید رئیس جمهوری آمریکا به حمله نظامی به عراق، تا یک ماه گذشته روابط عراق با ایران گرمتر شده و دو کشور به سمت حل اختلافات دو جانبه حرکت کردند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبرها حدود 56 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای مربوط به ایران. لغو ناگهانی سفر کمال خرازی وزیر خارجه ایران به روسیه، به خصوص در پرتو اوجگیری اخیر تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، موضوع گمانه‌زنی‌های محافل سیاسی و خبری داخلی و خارجی بوده است. در این باره مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارش می‌دهد.
سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه ولادیمیر یاکوونکو در مصاحبه با رادیو مایاک روسیه در رابطه با سفر کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران به مسکو گفت این سفر به دلیل عدم تکمیل برخی اسناد همکاری‌های دو جانبه به تعویق افتاد. از سوی دیگر ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه دیروز در تماس تلفنی با کمال خرازی از ناهماهنگی پدید آمده در برنامه سفر به مسکو ابراز تأسف کرد. ایوانوف ضمن تاکید بر اهمیت این سفر گفت به زودی با هماهنگی ایران تاریخ جدیدی برای انجام این سفر تعیین خواهد گردید. اگرچه دیروز اعلام شد که سفر کمال خرازی به مسکو به تعویق افتاده است، اما رسانه‌های معتبر روسیه امروز بخشهایی از گفتارها و نوشتارهای خود را به روابط ایران و روسیه اختصاص دادند. روزنامه ورمیا از لغو سفر خرازی به دلیل ناهماهنگی و عدم تکمیل اسناد اظهار تعجب می کند، چرا که بر عقیده مفسر روزنامه این سفر از مدت ها قبل تنظیم شده بود و باید در جواب سفر ماه نوامبر سال 1999 ایگور ایوانوف به ایران صورت می گرفت. آرکادی دوبنوف می نویسد به سختی می توان به یاد آورد که آخرین بار کدام یک از رجال سیاسی خارجی سفر خود را به مسکو در آخرین لحظات لغو کرده باشد. تنها موردی که به یاد می آید به تعویق افتادن سفر علی شمخانی وزیر دفاع ایران در پاییز سال گذشته است و دلیل آن حضور آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در مسکو بود. مفسر ورمیا در ادامه می نویسد چند روزی است که نماینده شیطان بزرگ و دشمن شماره یک ایران جان بولتون معاون ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در مسکو است. اما وزارت امور خارجه روسیه تعویق سفر خرازی را با مسئله ورود جان بولتون به مسکو مرتبط نمی‌داند و آن را تکذیب می‌کند. آرکادی دوبنوف می‌نویسد به نظر می‌آید که تهران پس از اظهارات جورج بوش مبنی بر وجود محور اهریمنی نسبت به هر حرکتی در صحنه سیاسی حساس‌تر شده است. ضمن آنکه معاون ارشد وزیر امور خارجه آمریکا دیروز با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی از همکاری‌های نظامی ایران و روسیه به شدت انتقاد کرد. از سوی دیگر گنادی سلزنیوف رئیس دومای دولتی روسیه در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد روسیه زیر بار فشارهای واشنگتن و تل‌آویو نخواهد رفت. وی افزود تماس‌ها و روابط پارلمانی بسیار خوبی بین ایران و روسیه وجود دارد و ما در انتظار سفر هیئت مجلس ایران به ریاست کروبی به مسکو هستیم. در همین حال مدیر عامل یک شرکت روسی اعلام کرد تهران و مسکو امکان احداث یک نیروگاه اتمی جدید در ایران را بررسی می‌کنند. ویکتور کازدوف مدیر کل شرکت استروی اکسپورت امروز با اعلام این خبر به خبرگزاری اینترفاکس با اشاره به اینکه مذاکرات مربوط به این طرح هم‌اکنون ادامه دارد از ارائه جزئیات بیشتر در مورد تاریخ تکمیل مذاکرات و آغاز عملیات اجرایی خودداری کرد. در همین حال دمیتری راگوزین رئیس کمیته امور بین‌المللی دومای دولتی روسیه پس از بازگشت از ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایتارتاس در رابطه با تعویق سفر کمال خرازی به مسکو اعلام کرد که لغو این سفر به خاطر فشارهای واشنگتن نبوده و روسیه همچنان مایل به ادامه همکاری در زمینه‌های مختلف با این کشور است. وی افزود روسیه و ایران یک محور ثبات را تشکیل می‌دهند که بر قفقاز جنوبی، افغانستان، خلیج فارس و عراق تاثیرگذار خواهد بود. این در حالی است که منابع نظامی و دیپلماتیک روسیه امروز تصریح کردند که مسکو قصد ندارد همکاری نظامی خود با ایران را قطع کند. یک مقام بلندپایه وزارت دفاع روسیه در مصاحبه با روزنامه نیزاویستیمایا اعلام کرد که همکاری فنی نظامی بین ایران و روسیه هیچ گونه تهدیدی برای جامعه بین‌المللی به شمار نمی‌رود. مانی کسروی، مسکو.
اما روزنامه‌های غربی نیز درباره تعویق سفر وزیر خارجه ایران به روسیه تفسیرهایی منتشر کردند. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به دو مطلب در این زمینه.
نشریه واشنگتن پست در مقاله‌ای به نقل از یکی از اعضای ارشد هیئت مذاکراتی آمریکا با روسیه می‌نویسد که مذاکرات مقدماتی دو روزه مقامات دو دولت در مسکو با اختلاف نظر شدید در رابطه با همکاری‌های روسیه و ایران در زمینه تکنولوژی هسته‌ای و موشکی به پایان رسیده است. مقامات آمریکایی و روسی در تلاشند تا قبل از برگزاری کنفرانس سران میان رؤسای جمهور دو کشور در ماه مه در سر مسائل مربوط به کنترل تسلیحات و سایر زمینه‌های استراتژیک به توافق برسند. اما اختلافات موجود در مورد ایران می‌تواند اوضاع را پیچیده‌تر سازد. جان بولتون معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات گفته است که تغییر سیاست خارجی روسیه و تطبیق آن با قدرت‌های عمده جهان که دارای تکنولوژی پیشرفته هسته‌ای هستند برای ایالات متحده نهایت اهمیت را داراست که در نتیجه آن این صنعت در اختیار کشورهای نظیر ایران قرار نگیرد. در این میان برنامه دیدار آقای کمال خرازی وزیر خارجه ایران از مسکو به عهده تعویق افتاده است و هرچند خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده است که این تأخیر ناشی از فقدان هماهنگی در برنامه دیدار آقای خرازی بوده است، اما بیانیه وزارت خارجه روسیه حاکی از آن است که عزیمت وزیر خارجه ایران به مسکو به علت نیاز به حل برخی مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه به بعد موکول شده است. در همین زمینه نشریه فاینانشال تایمز چاپ لندن نوشته است که دیدار آقای خرازی از مسکو علی‌رغم تلاش‌های طرفین برای از میان برداشتن مشکلات فیمابین بدون مقدمه در آخرین لحظات فسخ شده است. بنا به گزارش فاینانشال تایمز یکی از دلایل احتمالی فسخ برنامه دیدار آقای خرازی تنزل مقام آقای کلبانوف معاون نخست وزیر روسیه در امور فروش تسلیحات و انرژی اتمی است که روز دوشنبه و همزمان با برنامه عزیمت آقای خرازی صورت گرفت. به گفته فاینانشال تایمز هرچند در این میان دولتین ایران و روسیه به صور مختلف تلاش کردند حذف دیدار آقای خرازی از مسکو را به نوعی توجیه کنند، اما در هر حال حضور هیئت مذاکراتی آمریکا در مسکو کلیه طرفین ذی‌نفع را در تنگنا قرار می‌داد. فاینانشال تایمز به نقل از یک منبع رسمی در ایران نوشته است که دلیل عمده فسخ برنامه دیدار آقای خرازی اما این بوده است که دولت ایران ارشدیت مقام‌هایی را که قرار بوده با وزیر خارجه ایران ملاقات کنند ناکافی تلقی کرده است. ولی بنا به گفته فاینانشال تایمز توجیه عملی قضیه احتمالاً این است که تنزل مقام آقای کلبانوف که همچنین در رأس یک کمیسیون دولتی برای همکاری‌های میان ایران و روسیه قرار داشت، ترتیبات مربوط به دیدار آقای خرازی را چنان مخدوش کرده است که طرفین موفق به سازماندهی به موقع آن نشدند. در هر حال به نظر می‌رسد که اکنون وزارت خارجه روسیه که برای روابطش با ایران ارزش بسیاری قائل است، باید سخت در صدد حل مسائل منتج از تحولات اخیر قرارد.
نگاه فریبا مودت بود به دو مطلب در دو روزنامه غربی در زمینه لغو سفر کمال خرازی وزیر خارجه ایران به روسیه. اما دکتر پیروز مجتهدزاده کارشناس مناسبات خارجی ایران در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با اشاره به اینکه سفر وزیر خارجه ایران به روسیه به دلایل فنی به تعویق افتاده و نه زیر فشار احتمالی آمریکا به پرسش‌های همکارم مهدی خلجی پاسخ داده است.
اگر تصور میکنید که اختلاف نظر جدی بین ایران و روسیه وجود نداشته در مورد اون چیزی که قرار بوده بحث بکنن، آیا این احتمال رو قوی نمیدانید که سبب لغو این سفر برگرده به اظهارات اخیر آقای جورج بوش رئیس جمهور امریکا و مواضع اخیر امریکا در قبال ایران؟
اینطور به نظر میاد که موضوع باید در این رابطه شکل گرفته باشد. به عبارت دیگه من گمان میکنم که اگرچه ایران و روسیه نقطه نظرهای مختلفی دارند در رابطه با مسئله رژیم حقوقی دریای خزر، ولی به نظر نمیاد که دستورالعمل بحث بین دو طرف فقط منحصر به این موضوع بوده باشد و مسئله دیگری رو در بر نگرفته باشد که سبب لغو شدنش باشد. ولی من فکر میکنم که پیشنهاد شما شاید منطقی تر باشد، پذیرفتنی تر باشد در این رابطه، نه به این دلیل که روسیه وضع خاصی رو دارد که سبب نگرانی تهران بشود، بلکه بیشتر به این دلیل که گرفتاری ها و درگیری های وزارت خارجه، وزیر خارجه در تهران و حضورش در تهران ضروری تر هست در حال حاضر تا اینی که ایشون بخواد که به یک سفر بسیار روتین به خارج از کشور دست بزنه.
ولی اونطور که اعلام شده بیشتر تمایل وزارت خارجه روسیه بر این بوده که این سفر لغو بشه، نه وزارت خارجه ایران.
اینطور به نظر میاد، یعنی ما وقتی نگاه میکنیم صحبتهای دو طرف رو، اینطور به نظر میاد که روسا ترجیح دادن که این سفر به تأخیر بیفته. ولی مطمئن نیستم، همطور که جلوتر اشاره کردم مطمئن نیستم. ظاهر مسئله اینطور هست، اگر واقعا روسها خواسته باشند که این سفر به عقب بیفته و دلیل دیگری واقعا وجود نداشته باشه، اعلام نکرده باشن یا در نظر نداشته بودن غیر از اون چیزی که عنوان شد، شاید بشود این نتیجه گیری کرد که روسا میخواهند در ضمن اینی که از مواضع ایران حمایت کردن در مقابل حرفای جورج دبلیو بوش، در این حال میخواهند که اقدامی صورت نگیرد که باعث دلسردی و نگرانی واشنگتن بشه.
دکتر پیروز مجتهدزاده به پرسش‌های مهدی خلجی پاسخ می‌داد. شنونده رادیو آزادی هستید. خانواده‌های 7 نفر از قربانیان حمله تروریستی 11 سپتامبر به مرکز جهانی تجارت در نیویورک شکایتی را به دادگاه بردند که در آن خواهان پرداخت غرامت به مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار شدند. در این پرونده از ایران و عراق هم به عنوان دولت‌های حامی تروریسم نام برده شده است. همکارم مینا بهارمست در گزارشی نظر دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد را در این زمینه جویا شده است.
از 7 خانواده‌ای که به دادگاه شکایت کردند، 6 نفر شوهران و 1 مادر پسر خود را در حمله 11 سپتامبر به مرکز تجارت جهانی از دست دادند. این خانواده ها در کنفرانسی خبری در واشنگتن گفتند هر کاری را که از دستشان برایت خواهند کرد تا تروریست ها و آنهایی را که به تروریست ها پناه می دهند و از آنها حمایت می کنند ورشکسته کنند و مانع از دسترسی آنها به منابع مالیشان شوند. تامس ملون یکی از وکلای این خانواده ها در شکایتی که در دادگاه فدرال واشنگتن طرح کرده است، از دادگاه خواسته است تا میزان غرامت را آنقدر تعیین کند که تروریست ها هرگز نتوانند دست به چنین اعمالی بزنند. در این پرونده نام اسامه بن لادن و ملا محمد عمر به علاوه 19 رباینده هواپیماهایی که حملات با آنها صورت گرفت، 141 سازمان و مؤسسه و یا افرادی که وزارت‌های خارجه و دارایی آمریکا آنها را به عنوان حمایت کنندگان مالی از تروریسم معرفی کرده برده شده است. ایران و عراق هم به عنوان دولت‌هایی که حمایت مادی از تروریست‌ها کرده‌اند معرفی شدند. وکلای پرونده تقاضای پرداخت بیش از 1 میلیارد دلار غرامت و همچنین 100 میلیارد دلار خسارت کیفری را دارند. خانواده‌های شاکی می‌گویند عمدن از شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی شکایت نکردند. در ماه دسامبر بیوه یکی از مسافران خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز که یکی از هواپیماهایش توسط تروریست‌ها به برج جنوبی مرکز تجارت جهانی خورد، از این هواپیمایی شکایت کرد. بر این اساس که مسئولان این شرکت با غفلت خود به ربایندگان اجازه دادند تا هواپیما را بربایند. در این پرونده از ایران به عنوان دولتی که از تروریست ها حمایت مادی می کند نام برده شده و وکلا خواستند تا از اموال ضبط شده ایران در آمریکا خسارت پرداخت شود. این شکایت از نظر حقوق بین الملل تا چه حد می تواند قابل قبول باشد؟ دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد.
بله، برای اینکه به سوال شما جواب بدم باید اول مبنای حقوقی این درخواست رو در داخل امریکا بهش توجه کرد. در داخل امریکا قانونی تصویب شد در زمان بیل کلینتون که این اختیار و اجازه رو به دادگاه امریکا میده که به دعاوی اتباع امریکا که در اثر عمل یا کوتاهی یک کشور خارجی ضرری دیدن، متضرر شدند، رسیدگی بکنند و البته در صورتی که مسئولیت کشور خارجی در دادگاه امریکایی به اثبات برسه، دادگاه میتونه رأی به پرداخت غرامت بده. و البته این قانون تا اینجاش بحثی نداره، خیلی کشورها، یعنی همه کشورها این کارو میتونن بکنن، ولی مطلبی که تازه بود در این قانون و الان در این مورد که شما بهش اشاره کردید بحث انگیز خواهد بود این است که این قانون اجازه داده که در صورتی که دولت خارجی محکوم بشه در دادگاه امریکایی، شخص ضرر دیده غرامت خودش رو از دولت امریکا دریافت بکنه و بعد در واقع این دولت امریکاست که از دولت مقصر در این مورد از ایران یا عراق معادل این غرامت پرداخت شده رو باید مطالبه کنه. حالا در مورد ایران و عراق این هم تا حالا ساده بوده و احتمالاً در آینده هم همینجور، چون در حال هر دو این کشورهای مقدار زیادی داراییشون در امریکا یا در بانک‌های تحت کنترل امریکا ضبط شدند و بنابراین غرامت‌هایی که دادگاه امریکایی تعیین می‌کنند از محل این دارایی‌های ضبط شده پرداخت میشه و به همین هم باعث شده که عده زیادی امریکایی‌ها، چه کسایی که واقعاً از عملیات ایران و عراق صدمه دیدن و چه کسایی که احتمالاً خودشون رو از راه دور متضرر می‌بینند، به دادگاه مراجعه کردند و شکایت کردند. به نظر من مشکلی که این مورد اخیرش که شما بهش اشاره کردید داره این است که چطور به دادگاه امریکایی بتونند این افراد ثابت بکنند که واقعا دولت ایران از القاعده، از گروه تروریستایی که در اونجا بودن حمایت کرده و این حمایت به طور مستقیم موجب این شده که به این افراد به خصوص صدمی زده بشه. یعنی در واقع کسایی که میرن دادگاه باید اول از همه ثابت بکنن که شخص اون شخص یا اون خانواده در اثر عملکرد دولت ایران به طور مشخص و مستقیم صدمه دیدن و این هم به نظر من در این مورد مشکله.
وکلای این خانواده ها میتونن به حرفهای اخیر رئیس جمهوری آمریکا استناد کنن که ایران و عراق رو محور شرارت خوند و این میتونه مبنای حقوقی برای شکایت اونها باشه؟
به نظر من خیلی مشکله. میتونم به یه مثال حضورتون عرض کنم که دو سه ماه پیش یک خانواده امریکایی در یکی از دادگاه امریکایی موفق شدن دادگاه رو قانع بکنن که در اثر عملکرد ایران صدمه دیدن و تونستن چیزی بیش از 80 میلیون دلار هم غرامت از دادگاه بگیرن. ولی در اون مورد مطلبی که دادگاه پذیرفت این بود که پسر این خانواده در جنوب لبنان بر اثر عملکرد حزب الله کشته شده بود. یعنی وکلا تونستن اثبات بکنن چون ارتباط بین حزب الله در لبنان و ایران امری مشخص تایید شده از سوی همه کشورهای بی‌طرف هستش، این است که دادگاه تونست این امر رو بپذیره. ولی اینکه شما فقط در اساس یک گفته کلی رئیس جمهور امریکا که اون هم درش تغییرات زیادی داده شده در روزهای اخیر بتونید اینو مبنا قرار بدید که هر اتفاقی در اون منطقه بیفته به خاطر عملکرد ایرانی، به نظر من محکمه پسند نیست. خیلی مشکل میشه یک دادگاه امریکایی رو قانع کرد از نقش ایران در این مسئله.
در مواردی که تا به حال ایران در دادگاه‌های آمریکا در این زمینه محکوم شده، آیا پولی پرداخت شده تا به حال؟
بله، البته من از اینکه دقیقاً پول پرداخت شده یا نه، یعنی عملاً پول رو دادن یا نه، اطلاع ندارم. ولی در این مورد اخیری که حضورتون عرض کردم، هیچ تردیدی نبود که دولت امریکا مصمم بود که این پول رو بده، به خاطر اینکه مراحل مختلف قضاییش رو طی کرده بود این رأی. دادگاه ها به این نتیجه رسیده بودند که این شخص محقه و واقعا فرزندشون رو حزب الله از بین برده بوده و ایران نقش داشته. بنابراین اون چیزی که من میدونم، دولت امریکا مسجلا این 80 میلیون دلار یا بیشتر رو به این شخص خواهد داد و بعدا البته یه مسئله خواهد بود بین ایران و امریکا در آینده در مورد اینکه این جور پرداخت ها مبنای قانونی داره یا نه از نظر حقوق بین الملل.
دکتر سعید محمودی در گفتگویی با مینا بهارمست از رادیو آزادی درباره پرداخت غرامت به مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار خواسته 7 تن از قربانیان حمله تروریستی از آمریکا.
گفته‌ها و ناگفته‌های تاریخ معاصر ایران. کودتای سوم اسفند 1299، پایان کار قاجار.
گفتم مرگسور این ارکانی سلطنت را ببرد، اگر این آدم بودن یک سجی آجی نباید اینجا الان در حضور علا حضرت بخن.
کودتای سوم اسفند به روایت سید ضیاءالدین طباطبایی عامل سیاسی کودتا در گفتگو با دکتر صدرالدین الهی.
ما منتظر بودیم که ما بشینیم سید بیاد، اما با کمال تعجب وقتی در وا کردیم دیدیم سید تو اتاق وسط اتاق منتظر ما وایساده. هیچ شباهتی به رجال جاسنگین و پر افاده از خودش نداشت.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، برنامه ویژه کودتای سوم اسفند 1299 را از امروز در ساعت سوم برنامه‌های ما خواهید شنید. این برنامه 5 روز ادامه خواهد یافت. اما از شما خواهش می‌کنم آماده باشید برای تغییر طول موج‌ها و فرکانس‌های رادیوی خود، چرا که از دقایقی دیگر برنامه‌های رادیو آزادی روی این فرکانس‌ها پخش خواهد شد. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. تا زمانی که موج رادیوهای خود را تنظیم می کنید و تا زمانی که به ساعت دوم برنامه های رادیو آزادی برسیم، با سنگ خارای عقیلی همراه می شود.
خارا دلی داری که اون دلیار من نیست، دلی داری خوش از آزاردن من که شکل قلب بی آزار من نیست، دلی داری خوش از آزاردن من که آگاه از همه بسیار من من از تو می نویسم قلم یار تو هست و یار من نیست، دلم می گرید اما دیده هرگز برای گریه کردن کار من نیست، دلم می گرید اما دیده هرگز برای گریه کردن کار من دلیل دلیل گرمی بازار من می اگر عاشق نباشم وای بر من به جز خار مغیلان بار من من از تو می نویسم می نویسم قلم یاره تو